تمجید علی خامنه ای از عملکرد قوه قضاییه همراه با اذعان او به ورود فساد به بخشای از این نهاد. موج تازه مسمومیت های سریالی مشروبات الکلی تقلبی در ایران و گزارشی خواهید شنید از ناامنی و درگیری روانی در میان کودکان ایرانی. بیشتر از اینها در مجله خبری شب از رادیو فردا. موج تازه مسمومیت های سریالی در ایران بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی در دو هفته گذشته منجر به مرگ یا نابینا شدن ده ها نفر شده است. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون درباره چگونگی ورود این حجم از مشروبات تقلبی به دست مصرف کنندگان توضیحی ارائه ندادند و تنها به بازداشت برخی از سازندگان این دست مشروبات اکتفا کردند. در همین زمینه ارزیابی نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شدم.
در سالهای گذشته هم چنین مواردی داشتیم از مسمومیت‌های گسترده مخصوصا در استان‌های جنوبی کشور، اما الان شاهد این هستیم که در اکثر استان‌ها تهران، البرز و به هر حال استان‌های دیگه این اتفاقات داره به کرات رخ میده. به هر حال تقصیر رو باید در وهله اول به گردن حکومت و نهادهای امنیتی انداخت. در وهله اول اون نگاه عجیب و ایدئولوژیکی که به سبک زندگی مردم، به مناسبات اجتماعی دارن و حتی در سایر کشورهای اسلامی چنین نگاهی رو ما نمی‌بینیم، به عنوان مثال در ترکیه، در امارات متحده عربی، در عربستان، علارغم اون نگاه مذهبی که حتی در حاکمیت وجود داره، ولی خب با محدودیت‌هایی و با لحاظ کردن برخی محدودیت‌ها برای کسانی که تمایل به مصرف مشروبات الکلی دارن این امکانات و شرایط فراهم هست و چنین خطراتی رو ما در اونجا نمی‌بینیم. در وهله دوم هم حکومت با وجود اینکه این اتفاق سابقه داشته، سال‌های این اتفاق رو ما شاهد بودیم در سطح بسیار وسیع، اما هیچ وقت به یک پرونده‌ای به طور مشخص بررسی نشد که آیا فقط یک سازنده ساده در این مسئله دخیل هست یا شرایط بسیار وسیع‌تر از این مسئله باشه و شاید عوامل دیگه، عوامل امنیتی، عواملی که به هر حال تندروهای مذهبی که در بسیاری از مناطق کشور در همون زمانی که این اتفاقات افتاده ما شاهد بودیم، از برخی از هموطنانمون نقل کردن این مسئله رو، پیش حکومت این رو برای افکار عمومی شفاف نکرد. خب در مرحله آخر هم این اتفاقات مخصوصا در روزهای اخیر شباهت عجیبی به مسمومیت‌های گسترده در مدارس داره و صدای برخی از خود نزدیکان حکومت رو در آورده. به نظر من این مسئله رو هم نباید از نظر دور داشت و این رو هم در نظر داشته باشن که ممکن هست یا تندروهای مذهبی یا بخشی از دستگاه امنیتی با اهدافی که برای خودشون در نظر دارن دست به چنین اقداماتی بزنن و چنین جنایتی رو به وجود بیارن.
آقای بهرامی، اشاره‌ای داشتید به شباهت‌های مسمومیت‌های الکلی تقلبی با مسمومیت‌های اخیر دانش آموزان در مدارس. اتفاقا بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به همین شباهت مشخصا به بی‌عملی مسئولان در این زمینه اشاره می‌کنند. ضمن اینکه روز سه‌شنبه هم یک نماینده مجلس مسمومیت‌های دانش آموزان در مدارس رو به یک گروه انحرافی نسبت داد.
بله، اونطوری که امروز آقای مرتضی محمودوند نماینده خرم‌آباد که اتفاقا ایشون سابقه امنیتی داره، رئیس اداره اطلاعات استان بوده و به هر حال از زوایای پشت پرده هم بیشتر از شاید سایر نمایندگان به طور مشخص اشاره کرد از جریان انحرافی نام برد. اگرچه برخی از کاربران و برخی از منابع خبری اشاره کردن که منظور ایشون از جریان انحرافی آقای احمدی نژاد و دوستان ایشون هستن، اما خب فکت‌ها نشون میده که به طور کلی ایشون منظورش عوامل مذهبی تندرو هست. یعنی چیزی که ما در ابتدای مسمومیت‌ها در مدارس مثلا از طرف برخی از روحانیون هم مثل آقای میبودی ما اشاره‌ای داشتیم که افرادی که هزارگرا هستن، کسانی که به هر حال دنبال اون برداشت‌های افراطی مذهبی از اون مناسبات اجتماعی هستن، در این مسئله دست داشتن. ایشون هم این مسئله رو در واقع تایید کرد. این نشون میده که تمام اون کارگروه‌ها و تمام اون گزارش‌هایی که وزارت اطلاعات و دستگاه‌های دولتی به مردم ارائه دادن خب دروغی بیش نبوده و البته در همون زمان هم برای افکار عمومی چنین گزارشاتی واقعا ارزشی نداشت و مردم میدونستن که یک بخش تندروی در دستگاه امنیتی کشور پشت این قضیه مسمومیت‌های سریالی مدارس هست. این مسمومیت‌های الکلی هم دقیقاً همون شباهت رو داره، یعنی تندروهای مذهبی از این مسئله طبیعتاً سود می‌برن، اینکه به هر حال یک جور بازدارن نمایندگی در نظر میگیرن به غلط و فکر میکنن که چنین وحشتی در بین جامعه باشه، شاید مصرف این کمتر بشه، مصرف الکل، یا اینکه یک جور حس انتقام جویی واقعا برآمده از اون روحیات عجیب و مذهبی و افراطی اونها هم میتونه پشت قضیه باشه. اینکه کسانی که دنبال مصرف الکل هستن، خب طبیعتا حقشون هست که این بلایی سرشون بیاد. و برخی از تحلیلگران اشاره میکنن اینکه چنین اتفاقاتی تمرکز افکار عمومی رو به هم میزنه، محدودیت‌هایی رو برای هماهنگی مردم مثلا در اعتراضات سیاسی و اجتماعی ممکنه به وجود بیاره. هر کسی به هر حال نگران یک وضعیتی میشه و یک جور بازی کردن با افکار عمومی و با مقاصد سیاسی میتونه باشه. من فکر میکنم این شباهت‌ها در این دو مسئله، یعنی هم مسمومیت‌های سریالی مدارس و هم مسمومیت‌های الکلی، رو نمیشه نادیده گرفت و به صورت جدی باید بهش پرداخت.
نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی در ترکیه بود. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از مدیران و مسئولان قوه قضاییه با تمجید از عملکرد رئیس این قوه، عملکرد کلی دستگاه قضایی را در یک سال گذشته خوب ارزیابی کرد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی با اذعان به پسرفت در بخشی از قوه قضاییه به طور تلویحی به وجود فساد در بخشایی از این نهاد اذعان و خواستار برخورد با آن شد. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند، گفتگو کردم.
به طب وقتی که ایشون رئیس قوه قضایی طبق اصل 110 و 157 قانون اساسی رو منصوب میکنه، این قوه به طور کامل تابع تصمیمات ایشان و در اختیار وی است. بنابراین قوه قضایی یک ابزاری برای ماندگاری قدرت وی، سیستم انقلاب اسلامی و تشکیلات وی محسوب میشه. بنابراین این قوه‌ای که برای سرکوب و حفاظت، حراست و حمایت از وی داره حقوق مردم را پایمال میکنه، به تبع بایستی مورد تأیید و مورد تمجید وی قرار بگیره. لذا این نشون میده که این قوه قضایی قوه وابسته به ایشان و فاقد استقلال هست. قوه‌ای که فاقد استقلال است و ناتوان از حفظ حقوق عمومی در مقابل این سرکوب ها، شکنجه ها هست، به تبع چنین قوه‌ای نمیتواند حافظ حقوق مردم باشه، بلکه حامی حقوق آقای خامنه ای و سیستم جمهوری اسلامی ایران است. وقتی که ایشون اذعان میکنه به فساد موجود در قوه قضاییه، نشان دهنده این امر است که قوه قضاییه از فساد سیستماتیک رنج میبره. از یک طرف دیگه این قوه با حجم وسیع از پرونده ها مواجه است که نشون میده قوه قضاییه برای برقراری عدالت قضایی بر عهده وی هست ناتوان و ناکارآمد است.
آقای احمدی نیاز، با نگاهی به سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی درباره عملکرد قوه قضاییه، بسته ای از تناقضات رو میبینیم در صحبت‌های ایشون. در یک جایی از قوه قضاییه میخواد که حقوق عامه رو رعایت کنه، در جای دیگه از این نهاد میخواد که مثلا وارد فضای مجازی بشه و در اونجا با به اصطلاح کاربران فضای مجازی به نوعی برخورد بشه. این تناقضات در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در خصوص قوه قضاییه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
قوه قضاییه به طور کامل ناقض تک تک اون بندهای اصل 156 قانون اساسی و حتی حفظ حقوق متهم مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری. خدای خامنه ای این دستور را به قوه قضاییه وقتی که داده یا اعلام میکنه در فضای مجازی برخورد بکنید، ایشون چه کار هست که داره این دستور به قوه قضاییه میده؟ قوه قضاییه نمیتواند بر اساس دستور ایشون با حقوق بنیادین مردم برخورد بکنه. قوه قضاییه بایستی تک تک شهروندان را یکسان ببینه و خود خامنه ای و رهبر ایران هم بایستی به عنوان یک شهروند نگریسته بشه. اما متاسفانه چنین چیزی نیست. قوه قضاییه به طور کامل به یک ابزار 100% در اختیار ایشون و حفظ منافع ایشون هست. رضایتمندی مردم ایران از قوه قضاییه به حد اقل ترین در طول این 44 سال رسیده، چون ناتوان از احقاق حقوق مردم، ناتوان از برقراری عدالت قضایی، ناتوان از حمایت از حقوق بشر و موارد دیگر هست. در جریان این سرکوب ها هرگز قوه قضاییه از حقوق بنیادین مردم دفاع نکرد. با اعدام، سرکوب، شکنجه، برخوردهای ناعادلانه موجبات گسستن کامل حقوق مردم را فراهم کرد. بنابراین چنین قوه‌ای هرگز نمیتواند حامی حقوق خصوصی مردم باشد.
آقای احمدی نیاز، به بهانه روز قوه قضاییه در جمهوری اسلامی، عملکرد خود غلامحسین محسنی اژه‌ای رو به عنوان رئیس این قوه از زمانی که ریاست این نهاد رو به دست گرفته چطور ارزیابی میکنید؟
کافیست آقای اژه‌ای مثل سایر رؤسای قبلی قوه قضاییه در باب حاکمیت قانون، حراست از حقوق بنیادین بشر در ایران، حتی همین ماده اصل 19 قانون اساسی رو در نظر بگیریم یا اصل 22 یا اینکه ماده 6 و 7 از قانون آیین دادرسی کیفری، هرگز کارنامه مثبتی نداشت. کافی است آقای اژه‌ای یا رؤسای قبلی در باب دستاوردهای حقوق بشری خودشون به مردم گزارشی رو ارائه بدن، ناتوان هستند. اگر اینها واقعا مدافع حقوق مردم هستند، در زندان ها را باز بکنند که کارشناسان مستقل ورود پیدا بکنند و وضعیت را از نزدیک ببینند. اجازه بدن که بازرس بین‌المللی حقوق بشر یا گزارشگر ویژه حقوق بشر از سیستم قوه قضاییه ایران مشاهداتی داشته باشه. حداقل اجازه بدن کانون وکلای دادگستری مستقل باشه. نه تنها استقلال قوه قضاییه وجود نداره، بلکه کانونهای وکلای دادگستری هم از استقلال خارج شدن و تمام تلاششون برای وابستگی 100% وکلای دادگستری به سیستم حاکمیتی دارن انجام میدن. در جریان جنبش زن زندگی آزادی، دسترسی متهمین به وکلای مستقل دادگستری به طور کامل بسته شد. حقوق بنیادین مردم به طور کامل پایمال شد. هزاران نفر تحت شکنجه قرار گرفتند. بنابراین نمیتوان به رئیس قوه قضاییه برای این کار کرد نمره مثبتی داشت، بلکه جز نمره منفی و سیاهی چیزی در خروجیشون وجود نداره.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند. اما یک گزارش تازه میدانی که از سوی روزنامه اعتماد انجام شده نشان می‌دهد که ناامنی یا درگیری روانی درصد بالایی از کودکان ایران را در یک سال گذشته درگیر خود کرده و فقر روزافزون در کشور نیز مسئله کودک آزاری در ایران را تشدید کرده است. بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
از بلوغ زودرس سیاسی تا بالا رفتن آمار کودکان کار، عنوان گزارشی پژوهشی در روزنامه اعتماد است. در این گزارش بر درگیری روانی درصد بالایی از کودکان در یک سال گذشته تاکید شده و آمده است که از نگاه برخی از فعالان حقوق کودک، آنها پیش از سن استاندارد درگیر سیاست شده و تعدادی از آنها هم جانشان را از دست دادند، که همه اینها کودک آزاری محسوب می شود. اعتماد از درگیری ذهنی کودکان حتی در مدارس ابتدایی و بازداشت تعدادی از آنها نوشته است. در این گزارش به کودکان ورزشکار که مورد بهره برداری اقتصادی قرار می گیرند، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ساکن در مراکز نگهداری از کودکان و حتی وضعیت بسیاری از کودکان در خانواده‌های خود پرداخته است. در گزارش روزنامه اعتماد از جمله از قول سرپرست دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی آمده است که اکنون پرشمارترین کودک آزاری در ایران غفلت والدین آنهاست. والدینی که به دلیل فشار اقتصادی مضاعف هر دو مجبورند تمام وقت کار کنند و این باعث تنها ماندن کودکان در خانه است و اغلب یکی از آنها مسئول نگهداری از خواهران و برادرانش می‌شود. و گزارش همچنین ترویج آرایش و جراحی‌های زیبایی و خواسته های والدین از مربیان ورزشی کودکان برای انجام برخی تمرینات سخت، عادی شدن زباله‌گردی کودکان و نکات دیگری از این دست را از موارد فزاینده دیگر کودک‌آزاری در ایران قلمداد کرده است. مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی با سالها تجربه در این مورد، در گفتگو با رادیو فردا
ببین، مقوله بلوغ زودرس به طور کلی قابل پیشگیری نیست. توی همه دنیا داره اتفاق میفته و تمام پژوهشگر و محققین در موردش صحبت کردن. یه علت عمدهش هم گسترش شبکه‌های اجتماعی هست، ولی آسیبش رو که ما میتونیم کاهش بدیم. واقعا حکومت جمهوری اسلامی بیاد به ما بگه که برای این کودکانی که ادعا میکنه سرمایه‌های روانی این مملکت هستن چه تمهیداتی در نظر گرفته؟ کودک ایرانی توی چه مقوله‌ای شرایط امکانات و تسهیلات شبیه کودکان اروپایی رو داره؟ کیفیت پایین مدارس، کیفیت پایین آب و هوا، خوراک، آموزش و هر چیز دیگه ای رو بعد به یک سری مقوله های خیلی ساده داره میپردازه. بلوغ زودرس از اون منظر برای ما مهمه که کودکان رو در معرض پیچیدگی های قرار میده که براش آماده نشدن، زیرساخت روانی مواجهه باهاش رو ندارن. ما نمیدونیم چه اتفاقی براشون ممکنه بیفته، چه جوری باهاش مواجه میشن و چه جوری مرحله رو رد میکنن. این مسئله یک بار دیگه اورینتر به ما نشون میده که وضعیت چقدر بحرانیه و ما چقدر نیازمند اقدام فوری هستیم و جلوی این رها شدگی مقوله های مربوط به کودکان توی ایران گرفته بشه. بلوغ زودرس کودکان یک موضوع چند وجهیه که حالا اگر قبلش ریشه‌ای بهش بپردازیم، به هر قسمتش، بلوغ جنسی، بلوغ سیاسی، بلوغ اقتصادی، بیشترین توجه باید متوجه حکومت باشه، بیشترین تکلیف بر عهده دولت هست.
اعتماد پس از اشاره به موارد مختلف این پرسش را مطرح می کند که آیا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که پس از حدود 16 سال بحث و بررسی بالاخره به قوانین کشور افزوده شد، می تواند چاره‌ای بر این همه کودک آزاری یا اجحاف در حق کودکان باشد و چرا تاکنون آثار مثبت این قانون چندان به چشم نیامده است یا به اجرا گذارده نشده؟ مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی:
ما بارها گفتیم که قانون حمایت از کودکان نداریم. شما نگاه بکنید چند ساله که ما درگیر قانون حمایت از کودکان هستیم، آخر سرم وضعیتش کاملا بلا تکلیفه. خب هم قانون گذاریمون مشکل داره، هم نظارت بر اجرای قانون مشکل داره. از طرفی یک قسمتی از قوانین میگه که پدر ولی دم هست و حکومت قاعدتا کاری نمیتونه بکنه در قبال خشونتی که خیلی وقتا توسط والدین به بچه‌ها وارد میشه، و از طرف دیگه میگه که ما بعد از کودکان حمایت بکنیم. خودمون داریم میبینیم که حکومت خودش یکی از پایگاه های کودک آزاریه. دستگیری کودکان توی 9 ماه اخیر، ترویج کودک همسری میتونیم بهش اشاره بکنیم، اینکه نمیذاره بچه‌ها اطلاعات کافی مناسب و ایمن رو داشته باشن. چرا بچه‌های ما نباید مهارت‌های زندگی رو آموزش ببینن؟ چرا بچه‌های ما در مورد خیلی موارد حق نباید داشته باشن صحبت بکنن؟ همه اینها یک قسمتی از محدود کردن آزادی‌های فردی کودکانه که اینا اصلا خودش مصادیق کودک آزاری هست. من احساس می‌کنم جمهوری اسلامی اصلا در جایگاهیه که خودش به عنوان کودک آزار باید معرفی بشه، اصلا در جایگاهی نیست که بخواد بگه که من دارم برای کودکان ایرانی اقدامی انجام میدم.
به گفته کارشناسان و فعالان حقوق کودک، در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی کودک آزاری مهار نمی شود و نه تنها با مرتکبان آن برخورد قضایی درخوری صورت نمی گیرد، بلکه ناشران و افشا کنندگان این جرائم دچار عواقبی می شوند. از جمله می توان به دو خبرنگاری اشاره کرد که چندی پیش 6 ماه از فعالیت رسانه‌ای محروم شدند، چرا که آزار جنسی کودکان در یک مدرسه فوتبال در مشهد را افشا کرده بودند. گزارش اعتماد هرچند از جان باختن کودکان در یک سال گذشته نوشته است، اما به کودکان و نوجوانانی که در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند اشاره صریحی نمی کند.
مالیاباد
بازار تلف نشه سری
شوهر داشته
شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، به تازگی اعلام کرده که در سال تحصیلی جاری شهریه مدارس غیردولتی از 5 تا 48 میلیون تومان تغییر خواهد کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش میگوید برای سال تحصیلی پیش رو میزان شهری مدارس غیر دولتی از 5 میلیون تا 48 میلیون تومان تعیین شده است. این رقم هم اما قابل اعتماد نیست. بنابر گزارش‌های منتشر شده، بسیاری از والدین میگویند شهریه‌ای که روی کاغذ تعیین شده با شهریه‌ای که آنها در نهایت مجبور به پرداخت هستند تفاوت فاحشی دارد. چالش‌های پیش روی والدین با بالا رفتن هزینه‌های تحصیل دانش آموزان و شهریه‌های نجومی و سرسام‌آور که هر سال در ایران به ویژه در اوایل تابستان و با شروع ثبت نام‌های مدرسه مطرح می‌شود. ماجرا اما چیست؟ چرا سیستم آموزش و پرورش در ایران به گونه‌ای است که آموزش پولی بازتولید می‌کند؟ بر اساس گزارش‌های میدانی و صحبت‌های کارشناسان آموزشی و برخی والدین، مدارس دولتی در ایران با مشکلات متعددی مواجهند. از تعداد زیاد دانش آموزان در یک کلاس گرفته تا ساختمان‌های مدارس که اغلب قدیمی و فرسودند و ناایمن و کمبود معلم. دولت هم پولی پرداخت نمی‌کند. یعنی مشکل در تأمین بدیهی‌ترین مسائل برای یک سیستم آموزشی. طبق قانون جمهوری اسلامی ایران تحصیل در آموزش و پرورش رایگان است، اما عملاً دولت به شکل غیر مستقیم این قانون را دور می‌زند و تنها دستمزد پایین معلمان را آن هم با تأخیر پرداخت می‌کند. پدر و مادرها می‌گویند مدارس دولتی هم البته کاملاً رایگان نیست. در ابتدای مرحله ثبت نام باید مبلغی را به حساب مدرسه واریز کنند و در طول سال هم هزینه‌هایی را به نام‌های متفاوت می‌پردازند. با این شرایط است که از حدود 3 دهه پیش در کنار مدارس دولتی، مدارس غیر دولتی هم پا گرفتند و بسیاری از افراد جامعه هم بر این باورند که مدارس غیر انتفاعی واقعا از نظر کیفیت آموزشی در شرایط بهتری نسبت به مدارس دولتی قرار دارند و به همین دلیل بیشتر خانواده ها با فشارهای مضاعف سعی می کنند بچه های خود را به مدارس غیر انتفاعی بفرستند. یک مادر از تهران به رادیو فردا می گوید فرستادن بچه‌اش به یک مدرسه غیر انتفاعی در واقع به او تحمیل شده. او به مشکلات متعدد مدارس دولتی اشاره می کند، از جمله این که برای کسی مثل او که کارمند است و باید تا ساعت 5 سر کار باشد، مدارس دولتی در مقطع دبستان عملا به کار نمی آیند چون ساعت 12:30 مدرسه تعطیل می شود و فرزند او سرگردان. همین مادر درباره شرایط مدارس غیر انتفاعی فرزندش.
مدرسه غیر انتفاعی که من برای بچه‌ام انتخاب کردم، حالا با توجه به مسیر رو بقیه آیتمایی که داشت، پارسال شهریش سال 36 میلیون بود. امسال طبق تصویب دولت هر سال 25% میتونن به شهریه اضافه بکنن، اما به دلیل تورمی که وجود داره این 25% تقریبا دو برابر شده و ما امسال موظف به پرداخت 74 تا 76 میلیون هستیم طبق تخمین خودشون. قول دادن بیشتر از 76 تومن نشه، ولی به حرف خودشون که زیر 70 تومن هم نخواهد شد. فرقشون از نظر آموزشی هم بخوام بگم، چرا یه سری کلاس های فوق برنامه مثل برنامه نویسی کامپیوتر، مثل ژیمناستیک و آموزش مهارت های زندگی، یه کلاس ریتم شناسی و اینا رو دارن. تو مدرسه پسر من آموزش داده میشه، قابل قبوله، اما نه به این قیمت، انصافا نه به قیمت 70 میلیون. این مدارس غیر انتفاعی این آیتم رو دارن که بچه رو تا ساعت 4 نگه میدارن، خودشون بهش میگن افتر اسکول، با یه هزینه خیلی ناچیز، گاهی وقتا مثلا رایگان. به این دلایل من مجبورم بچه‌هامو بفرستم غیر انتفاعی و از پس اون هزینه هم هر جوری که شده بر بیام، حالا خوراک کمتر، مهمونی کمتر، لباس کمتر، پول جمع بشه و خب مدرسه هم تا حدودی با همون همکاری میکنه، در قسطای مختلف از همون میگیره. اینم باید اضافه بکنم که هزینه سرویس و هزینه نهار و هزینه روپوش یک دست بچه ها کاملا جدا گرفته میشه. هر کس میخواد میگیره، هر کس نه نه. خود من یکی از حرفشویی که میکنم اینه که سرویس برای بچه‌ام نمیگیرم، زنگ میکنم خودم رفت آمدشو به عهده بگیرم، غذا رو هم خونگی بفرستم که یه سری صرفه‌جویی تو هزینه ها بشه.
ماجرای مدارس غیر انتفاعی اما سوی دیگری هم دارد. بسیاری میگویند فقط برای پولسازی است و اغلب شباهت بیشتری به کارخانه هایی با درآمد گزاف دارند تا یک مدرسه و مکان آموزشی. منتقدان مدارس انتفاعی معتقدند این مدارس تبدیل به برند شدند و آمار و اطلاعات مالی آنها هم اصلا شفاف نیست.
همه اینها در حالی است که فرهنگیان و معلمان در چند سال اخیر به ویژه ماهای اخیر به خاطر خواستهای به حقشان دست به تجمعات اعتراضی زدند که با سرکوب و دستگیری روبرو شدند. یکی از مهمترین خواستهای این معلمان علاوه بر اجرای طرح رتبه بندی، رعایت و اجرای اصل 30 قانون اساسی و نظام آموزش رایگان است.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.